وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته عرض کردیم که فرمایشی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مناسک راجع به فرع اول مسئله هفدهم مطرح کرده اند، نه فقه، چون قواعد گفتیم سر مطلبی رسیدیم که گفتیم انشاءالله بعد از سفر دیگه، چون اگر ورود به اون بحث میکردیم دیگه ناقص بود. بعد خدمت شما عرض کنم که منافات دارد فرمایش ایشون با اون چه که در تعلیقه بر عروه دارند. با این توضیح که محقق خویی در کتاب مناسک فرمودن که فَإِنْ كَانَ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْحَجِّ مُوجِبًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَرَجِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجِّ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ. و اما در تعلیقه عروه، اونجایی که سید یزدی فرموده اند ولو کانت موجودتن و باعها به قصد تبدیل به قصد تبدیل به آخرین لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها. در ذیل این فرمایش سید محقق خویی این عبارت را دارند: هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزما او احتمالا و اما مع بنائه على العدم فالظاهر وجوب الصرف في الحج لعدم كونه حرجيا عند اذن. علی الظاهر این دو فرمایش با هم دیگر تنافی دارد. دلیل تنافی آن است که کلام محقق خویی در مناسک مشعر به این مطلب است که حج برای این شخصی که دارای مقدار مالی است که وافی به اداء حج است واجب است، چنانچه مصرف نکردن این مال در تهیه و تأمین ما یحتاجش موجب وقوع او در حرج و مشقت نشود. فرقی ندارد که این مال را به قصد تبدیل به مایحتاج فروخته باشد یا به قصد تبدیل به مایحتاج نفروخته باشد. و اما در تعلیق فرمایش محقق خویی مشعر به این است که اگر این شخص مال موجود در نزدش را به قصد تبدیل بفروشد و بناش بر این باشد که این مال را در جهت تأمین مایحتاج خودش به صورت قطعی و یا احتمالی مصرف به نماید، حج بر او واجب نیست حتی اگر مصرف نکردن این مال در تأمین مایحتاج موجب وقوع این شخص در حرج و مشقت نشود. به تعبیری رساتر عرض می کنیم که اگر این شخص مالی را که در اختیار دارد به قصد تبدیل اون مال به مثل مسکن و خانه بفروشد و از طرفی مصرف نکردن این مال را در جهت تهیه خانه موجب به حرج افتادنش نشود، یعنی از طرفی مال را می فروشد برای چی؟ برای تأمین خانه. از طرفی اگر بعد از فروش این مال خانه هم نخرد به حرج نمی افتد. در این فرق فرمایش محقق خویی در تعلیق مشعر به این است که در این صورت واجب نیست این مال برای اداء مناسک حج مصرف بشود، بلکه می تواند حج را ترک نماید و خانه ای را که نیاز به آن دارد تهیه کند. چرا؟ چون با المال به قصد تبدیل، در تعلیق اینو گفتیم. در مقابل فرمایش همین محقق خویی در مناسک مشعر به این است که در این فرض بر این شخص واجب است که این مال را صرف در اداء مناسک حج بنماید. چرا؟ به دلیل این که لا یقع به عدم صرفهی فی شراء داره فی الحرج. فرمایشون در مناسک اینو میفرماد این آقا اگر این مال را صرف حج بکند به حرج میافتد یا نمیافتد؟ اگه به حرج نمیافتد در مناسک میفرماد یجب علیه اداء الحج. بر اساس فرمایششون در مناسک، در این فرضی که این آقا زمینی داشته فروخته، قصدش هم این بود که خانه بخرد، اما اگه خانه هم نخره به حرج نمیافتد. مایحتاج هست، اما حرج و مشقت رو به همراه چی؟ ندارد. بر اساس اون چه در مناسک مطرح کردن، چون حرجی نیست مصرف نکردن این مال در تأمین مایحتاج، حج واجبه. اما بر اساس اون چه در تعلیق آمده میفرماید چون قصدش از فروش این مال تهیه مایحتاج بود، پس ترک حج جایز و می تواند این مال رو چار کند در تأمین مایحتاجش تهیه بکند. خب چه کنیم با این دوتا کلام؟ اینا منافات نداره با هم دیگه، یا کلام ایشون در تعلیقه یا فرمایش ایشون در مناسک، کدوم ملاق قرار می گیرد؟ تنافی که روشن شد که چه تنافی بین این هاست. ببینید فرض روشنه، بازم میگم چون مسئله مهمه. فرض این است که این آقا سهامی دارد، سهامش 30 میلیون تومان ارزش دارد، هم وافی به این است که بتونه خانه بخرد، هم وافی به اینه با حج بره. از طرفی سهام را به قصد این که خانه بخرد میفروشد، از طرفی اگر اینو بهمون قصد بفروشه خانه تهیه نکنه مایحتاج است، اما به حرج نمیفته. مشقتی که لا یتحمله متعارف الناس به همراه ندارد. حالا از آقای خویی ما استفتاء میکنیم، سیدنا این آقا که از طرفی به قصد تبدیل این مال رو فروخت، از طرفی اگر خانه تهیه نکند به حرج و مشقت نمیفتد، حج بر او واجبه یا حج واجب نیست؟ جایزه ترکس و میتواند بره خانه بخرد. وقتی به تعلیقه ایشون در عروه مراجعه میکنیم، میگه مع بنائهی علی تبدیل یجوز و شراء ما یحتاج الی کما یجوز و ترک مخرج. خب بر اساس این بیان پس این آقا چون به قصد تبدیل فروخته است می تواند حج نره، یعنی حج واجب نیست. وقتی به مناسک مراجعه میکنیم، در مناسک میفرماید چی؟ میفرماید اگر این را بفروشد، این مال را بفروشد، آیا چنانچه مصرفش در مایحتاج نکند به حرج میافتد یا نه؟ میگیم فرض اینه که این آقا اینجا به حرج نمیافته، میگه اگه به حرج نمیافته از حج واجب. خب بر اساس مناسک واجب است در این فرض حج، بر اساس تعلیقه واجب نیست. این تنافی است که خب این استفاده میشه. به هر حال ببینید آقا در این تنافی ها ما باید فکر کنیم، همطوری نمیشه بلا فاصله بگیم آقا این فرمایشتون با اونجا منافات داره، اون با این جور در نمیاد. به حال اون که اشخاص بزرگی مثل آقای خویی هستن، کسانی که در تک تک کلماتشون دقت میکردن، در نوشته هایی که مینوشتن، در این که چگونه بنویسن دقت میکردن، در فرمایشاتی که ارائه میدادن در نحوه بیان حتی دقت میکردن. خب این چنین کسانی همینطور نمیشود نسبت تنافی بین کلاماتشون رو به اونا نسبت داد. البته داریم، هست، مواردی وجود داره که فرمایشی داره آقای خویی با مبنای خودش سازگاری نداره، این میشه. اما اگر تنافی محسوس بود ما ببینیم به دنبال راه حل میتونیم پیدا بگردیم یا نه. فرض اینه دیگه، فرض ما جاییست که به قصد تبدیل میفروشه، اگر مصرف هم نکند در تأمین ما احتاج به حرج نمیفته. خب حالا این ظاهرشه، لذا ما در صحبت و عباراتمون گفتیم ربما یظهر التنافی، چه بسا تنافی ظاهر میشه. این که فرد میگوید ربما یظهر، اشاره به این داره که این میخواد بگه نه، ممکنه این تنافی قابل حل باشه. اما اون جایی میفرماید کلامه و فی کلامه هازا ینافی ما تقدم منه مثلا فی کذا، این معلوم میشه که نه، یه اذعان داره. خب عرض میکنیم اگرچه این تنافی در ظاهر میان دو فرمایش محقق خویی احساس می شود، ولیکن می توانیم این تنافی را به یک وجهی رفع بکنیم، به این صورت که بگوییم در نزد محقق خویی تمام ملاک در وجوب حج و جواز و بله و وجوب صرف این مال در جهت انجام مناسک حج این است که این شخص چنانچه فرض شود این حج بر او واجب است، از جهت وجوب حج در حرج واقع نشود. و همینطور تمام ملاک در نزد این بزرگوار در عدم وجوب حج و جواز مصرف کردن این مال در مایحتاج خودش این است که اگر فرض شود این حج بر او واجب است، مستلزم این باشد که به حرج بیفتد. و مکلف در این فرع و فرضی که مطرح شد در یک صورت در حرجی می افتد که این حرج ناشی از ایجاب حج است. و اما در یک صورت دیگر اگر چه در حرج می افتد، ولی وقوعش در حرج ناشی از وجوب حج نیست. با این توضیح که اگر در هنگام فروش این مال بخواهد که این مال را در جهت تأمین مایحتاج خودش مصرف نماید، در این صورت وجوب حج موجب این می شود که لازم شود این مال را در اداء حج مصرف کند، که طبعاً مستلزم آن خواهد بود که این شخص از جهت وجوب حج در حرج و مشقتی بیفتد که باعث آن عدم تهیه مایحتاج و ضروریات زندگی است، و این عدم تهیه هم به خاطر وجوب حجی است که او را وادار نمود که این مال را در جهت انجام مناسک حج مصرف کند. و در این صورت به حرج افتادن این مکلف ناشی از ایجاب حج است، و در نتیجه این وجوب حج حرجی می شود، و با قاعده نفی حرج مرتفع می گردد. ببینید یه صورت اینه که آقا رفته سهام رو فروخته، اما قصدش اینه که از این مخمسه‌ای که الان دارد خارج بشه، ای از این خونه به اون خونه به مشقت میفته، مستاجر غیر ظالم میره سهام رو میفروشه، قصدش هم اینه که بره چیکار کنه، خونه شو بخره. در اینجا اگر فرض کنیم حج واجبه به خاطر همین که این مقدار مال رو داره، این باعث این میشه که این طرف برود مال رو صرف حج کنه دیگه، و وقتی صرف حج کرد نتیجه چی میشه؟ این میشه که در مشقتی بیفته که نمیخواست اصلا بیفته، در حرجی بیفته که نمیخواست بیفته، و باعث وقوعش در حرج ایجاب حج بود، چون اگر حج واجب نبود که نمیرفت این مال رو صرف حج کنه. حج چون واجب بود، فرض کنیم واجب بود اینجا، و در قاعده نفی حرج قاعده نفی میکند حرجی را که از جهت عمل به سراغ آدم بیاد، در ماننفی حرجی را که به سراغ این شخص آمده از جهت عمل حج. چرا؟ چون میخواست بره خونه‌شو بخره، این عمل حج باعث شد اون پول تهیه شده در جهت دیگه این مصرف بشه به حرج بیفته. آقای خویی میفرماید اینجا دیگه قاعده نفی حرج میگه چی؟ حج واجب نیست. لذا بود که ما در تعلیقه گفتیم در صورتی که قصدش این باشد که این مال رو تبدیل کند به مسکن و امثالهم، بناش جزمن بر این باشد، یا احتمالا اینجا دیگه حج واجب
نیست. درست شد؟ و اما در صورتی که هنگام فروش این مال قصدش تهیه مایحتاج نباشد، و در واقع مشقتی را که برای اثر عدم مصرف این مال در تهیه مایحتاج به سراغ او می آید خود مکلف تحمل کند. در این صورت اگر چه با عدم تهیه مایحتاج و عدم مصرف این مال در تأمین مایحتاج به حرج می افتد، اما این حرج ناشی از اراده خود این مکلف است که قصد کرده است این مال را در جهت تأمین مایحتاج خودش مصرف نکند. ربطی به ایجاب حج ندارد، ربطی به عمل حجی ندارد. و وقتی وقوع این شخص در حرج از جهت ایجاب حج و انجام مناسک حج نباشد، این عمل حج عمل حرجی نیست. و وقتی عمل حرجی نبود، قاعده نفی حرج وجوب آن را بر نمی دارد. دقت بفرمایید. صورت دوم این است، آقا میره این زمین را، این سهام را می فروشه. قصد چیه؟ میگه ما هم بفروشیم. میگن آقا شما خونه نداری، میخوای این پول رو چیکارش کنی؟ میگه حالا من بفروشم. میفروشه، قصدش هم این نیست که خانه بخره. از طرفی میداند اگر این مالی را که با فروش این به دستش آمده در جهت تأمین مایحتاجش مصرف نکنه به حرج میفته. این رو میدونه، اما خودش میخواد، میگه آقا به حرج بیفتم که بیفتم، به مشقت بیفتم که بیفتم، من این مال رو در جهت این تأمین مایحتاجم مصرف نمی کنم. یعنی در واقع اقدام بر تحمل مشقت میکنه، مشقت را میپذیرد. اینجا دلیل به حرج افتادن یا مشقت افتادن چیه؟ عدم مصرف این مال در تأمین مایحتاجه، نه این که حج بر او واجب شده بود چون این مال بود باعث شد این مال رو ببرد در حج مصرف کند، و چون باعث شد برود در حج مصرف کند به مشقت افتاد. یعنی مشقت حاصلهی که الان به سراغ او آمده است ربطی به عمل حج ندارد، مربوط به اراده خود آقای مکلفه. وقتی اینطور شد، پس عمل حج عملی نیست که او رو به حرج انداخته. اگر عمل حج عملی نبود که او رو به حرج انداخته، از طرفی استطاعت شرعی هم که داره، قاعده نفی حرج وجوب این حج رو برمی‌داره، چون منشأ به حرج افتادنش عمل حج نبود. میتوانست این مال را چی؟ در مسیر تأمین مایحتاج بفروشد و مصرف بکند و نکرد. روی این جهت است که در این فرض اخیر حج واجب است، چون قاعده نفی حرج جریان پیدا نمی کند. پس در حقیقت محقق خوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید در صورت اول ما گفتیم که چی؟ حج واجب نیست، جایز است ترک، به دلیل این که قصدش از فروش از ابتدا این بود که مال رو مهیا کند، اگر حج بخواهد برود او را به حرج میندازه. اما در صورت دوم این عمل واجب است، چون منشأ به حرج افتادن این شخص عمل حج نیست، عدم اراده است که از خود آقای مکلف متمشی شده است. خب منشأ حرج چی میگه؟
منشأ حرج انتخاب این آقا هست، ولی انتخابش یه وجه مایده به یه وجه حرج چه؟
خب خب ما کار با استعداد خارج میشه نداریم. نه نه بس همینه. آیه خویی میفرمد آقا ببینید ما قاعده نفی حرج رو در جایی جریان میدیم که عمل حرجی باشه، یعنی عمل باعث به حرج افتادن فرد بشه. در صورت دوم رفتن این به حج، مصرف کردن این مال در حج، او رو به حرج ننداخته. اونی که اونو به حرج انداخته اینه که از ابتدا قصدش این نیست که رو به فروش زندگیشو مهیا کنه، یعنی اراده خود آقای مکلف. چی؟
اگر کسی مایحتاج نداشته باشه این پولی به دست بیاره و با این پول اراده حج بکنه، در حالی که مایحتاج رو هم لازم نیست، دقیقاً همین فرض دیگه.
خب
اینجا هیچ کدوم از
آقایون به حرج میفته یا نه؟
به حرج
میفته. نه شما ببین دو صورت، یه مرتبه نه به حرج نمیفته که چراست، یه مرتبه نه به حرج میفته. میگیم آقا چرا به حرج افتادی؟ میگه به خاطر اینکه این مال رو مصرف کردم در حج. میگیم خب میتونستی این مال رو بفروشی و در زندگی مصرف کنی یا نمیتونستی؟ میگه میتونستم ولی نکردم. نه خب طبق بیان آقای خویی ها دیگه، آقای خویی میفرمد آقا این که امروزه میبینید این آقا به حرج افتاده، مثلا زندگیش اصلا پاشید بعدش به حرج افتاد دیگه، عوارضش انتخاب خودش بود نرفتنه به حج، چون عمل حج باعث به حرج نیفتادنش افتادنش نیست، عمل حرجی نیست. اگر عمل حرجی نبود پس قاعده نفی حرج شامل این عمل حج نمیشه، اگر شامل نشد وجوبش وقت نمیداره. درست شد؟ فرمایشی چون حالا تأمل بکنیم نه خیر مجزی نیست، این توجیه است که میتونیم برای کلام آیه خویی چکار کنیم بیاریم. حالا این توجیه چقدر به واقع میتونه نزدیک باشه و آیا واقعا یه توجیه رسای در جهت دفاع از تنافی هست یا نیست، انشاءالله بمونه جلسه فردا دیگه. ها فردا دیگه میره آیان؟
ها
ها پس البته نکته تطمیمی داره که انشاءالله حالا بعد عرض خواهم کرد، یاد داشت میکنیم. قول اون بنده خدا میگفتن که بله با آقای ستود خدا رحمتش کنه چیز میکردن، مثلا وسط مطلب بود و بحث تعطیلی پیش میامد، فردا و پس فردا هنوز مهلت بود برای این که درس خونده بشه، شاگرداییم که دنبال تعطیلی بودن که الان هم کم نیستن دیگه، میگفتن آقا اینجا سر مطلبه دیگه، فردا و پس فردا هم. ایشون میگفت که نه فردا و پس فردا بیاید من سر مطلب رو روشنتون میدم. فردا و پس فردا که میومدن هر جا وسط مطلب بود، میگفت ببینید آقا این قلمو اینجا سر مطلبه. یا نقل میکنن که خدا رحمت کنه آقای محقق داماد رو، شاگردانش کم بودن آقای محقق داماد، مثلا تعدادی 7 نفر 8 نفر یه حرفا گوه قدم کم، ولی شاگردانی که داشته انصافا خب نخبه، انصاف اینه آقای مؤمن یکی بود، آقای جوادی عاملی یکی بود، آسد مصطفی خمینی یکی بوده، فحلای این چنینی بودن که
هر کدومشون برابر با 100 تا نفر جمعیته و واقعا این دسته این چنینی ارزشه، چون اینا ملا میکنه اشخاص رو به جامعه تبدیل. آیا حسن مصطفی خمینی خود آدم شوخ بود، اینطور که نقل میکنه خیلی شوخ بوده اینا. روز اول بود که آقای محقق داماد درس شروع کرده بود، همون روز اول هنوز میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، حاج آقا مصطفی خمینی رو کرد به استاد و گفت استاد ببخشید قبل از اینکه میخواید درس شروع کنید یک نکته رو من عرض بکنم بعد بفرمایید استفاده کنیم. گفت بفرمایید. گفت خب این که امروز میخوای شروع کنی، خب میدونیم امروز داری شروع میکنه، فقط اینو با ما بفرمایید که کی میخوای تعطیل کنی، کی درس تعطیل میشه، چون ما به امید اون روزی که شما میگه تعطیل میشه چند روز درس میخونیم و میگیم درس شرکت نکنیم. بر تعطیل ازشون نقل میکنن که البته اینا همه مزاح در بیان این آقایون، ولی همون حاج مصطفی خمینی بسیار آدم جدیه در بحث و درس، خیلی جدی. حیف شد واقعا این که حضرت امام فرمود امید آینده اسلام بود در اون سن، یعنی به سنین 50 نرسید دیگه، تقریبا ایشون نزدیک 50 بود دیگه از دنیا رفتند و شهید شدن، در اون سن انصافا اعجوبه برای خودش بوده و اگر میمون لا شک ولا ریب در این که از والدش ملاتر میشد، این شک درش نبود، یعنی واقعا بسیار با تلاش، آثار بسیار خوب که از ایشون به جا مونده، اهل تلاش بودن، اهل زحمت بودن، این نبود به هر چیزی درس رو رها کنن، یعنی درس رو به عنوان وظیفه شرعی نگاه میکردن، یعنی در گذشته این طور بود، یعنی واقعا الان من گاه خود رنج میبرم از گاه خیلی دیگه، الان هر روز همیشه داریم رنج میبریم از این اوضاعی که داریم ما میبینیم در حوزه درس ها پرشور پر التهاب این گونه بود. حضور و غیابی کجا بود؟ درس آقای وحید سال 69، آخر 69 که من از مشهد آمدم رفتیم درس آقای وحید، در سال 69 و 70 مسجد اعظم این طرف که پر بوده زیر گنبدم پر بود، حضور و غیاب میشون مگه؟ حرفا چی بود؟ می اومدن افراد شرکت میکنن، افتخارم میکردن و وظیفه شرعی میدیدن که در این درس باید شرکت بکنن و حرف میزدیم سر درس و بحثا، این قرب مثلا به عنوان یک وظیفه شرعی. من گاه میمونم این طلبه ها چه پاسخ میخوان به امام زمان بدن، درس نمیرن، شرکت نمیکنن، آقا میشونیم در خانه نوار، مگه با نوار ملا میشه عزیزم؟ تازه بریم ماها که درس ها رو رفتیم، چهره به چهره نشستیم، از اعاظمی استفاده کردیم، از سطحمون گرفته تا خارجمون، اعاظمی در صد مثل آیت الله مرتضوی مشهد، آیت الله عاصم محمد مهدی خلقالی، از مبرزترین شاگردان آقای خویی، آیت الله وحید، آیت الله تبریزی، آیت الله فاضل، یعنی اینا چهره به چهره ما نشستیم این شد. حالا اونایی که میخوان در زیر لحاف و زیر کرسی و اینا بشینن و گوش کنن و این نمیشه آقا، ملایی خب نه نه، بحث اینه که ما که میگذارن دلیل داره، دلیل اینه که از شهرستان به من زنگ میزدن و حقم داشتن، افراد میگفتن آقا ما دسترسی واقعا نداریم، در جای دوریم، نمیتونیم از این طریق استفاده کنیم، اما کسی که دسترسی داره به درس استاد واقعا خیلی خلاف ارزشه که درس استاد رو نربد بشینم نوار چی بر بله، یک موقعیتی استاد نیست، خب اون چی فرق میکنه قضیه، این اوضاع درس و بحثی که لذا اهتمام بدید به درس خودتون به عنوان یک وظیفه شرعی، سعی کنید مقدمه بر معلم حتما در درس برید، مقدم هر طور میتونید، حتی الامکان ممکنه آقا گاه پیش میاد نمیاد، ما این همه تعلیم و تعلم آدابی که داریم اینا دلیل داره ها، برکت داره قبل از حضور استاد در درس آدم شرکت داشته باشه، برکتش هم حس میکنه آدم.
نوزه شما
بیرون نشستن. این عظمت بود، خب الحمدلله هم آثار داره، اما الان متاسفانه آقا نه، یک روز درس تعطیل نکنید، یک روز ها. اینو من که دارم براتون میگم سعیتون بر این باشه، حتی یک روز تا امکان داره، بله واقعا گاه پیش میاد دیگه، نمیشه، دست آدم دیگه نیست. طوری که آقای هاشم حسین اصفهانی گفت دو جلسه در طول 17-18 سال درس آخوند نرفتم، دو جلسه آقا، یک اون جلسه ای که سیل آمد در نجف خیابونها، گفتیم دیگه امروز بریم آقای آخوند نمیاد، نرفتیم اومده بود. یکم اون جلسه ای بود که تب کردم به شدتی، تبم زیاد شد که در حال اقماع بودم. این اون وقت آقا حساب کردیم که جلسه بعد چه روزی میفته؟